قاچاق کالا رو به عنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار ویژه خودش قرار میده.
قاچاق کالا و ارز به بنیانهای اقتصادی کشور ضربه وارد میکنه و مبارزه با این موضوع توی کشور از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخورداره. پلیس امنیت اقتصادی میتونه کارهای بزرگتری رو در این مورد انجام بده. مثلا با برخوردهای قاطی قضایی، انسداد مرزها، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی رو به شکل بهتر فراهم کنه.
خب خیلی ممنون و متشکر. به حال این هم شنیدنی بود و حرفایی که زده شد خیلی متشکرم. آقای نیرومند حضرت عالی هم یه مقدار مختصر من فکر میکنم در رابطه با اون حالا مسئولیت که دارید و مجموعه داره کارهایی که انجام میده، چون آقای سرانگمینی اشاره کردن، شما هم بد نیست اشاره بفرمایید، ولی خیلی کوتاه که چون زمان هم نداریم.
عرض شود به حضور شما که خب در خصوص، چون جامون تو نکته قبلی در خصوص رصد جریان مالی قاچاق که نکته بسیار مهمی است، سال 98 با تصویب جلسه اعضای اصلی ستاد یک کارگروه تخصصی تحت عنوان کارگروه رصد جریان مالی قاچاق به کارگروه‌های تخصصی ستاد اضافه شد.
بله.
که ذیل ماده 4 سازماندهی میشن. خب دستگاه‌های عمدتاً دستگاه‌های ضابط و دستگاه‌های اقتصادی عضو این کارگروه هستند. من بخوام خیلی مختصر توضیح بدم فارغ از شیوه اجرای کار و اینها، مقصود و مراد در واقع ما از پیاده سازی این موضوع این هست که راهکارهای تأمین ارز برای قاچاق و مسیرهای پرداخت این تأمین ارز، چون اینها از در واقع مسیرهای قانونی نه پرداخت میشه نه تأمین میشه، اینا شناسایی بشه و مسدود سازی بشه و حل و حتی محلهایی که درآمد حاصل از قاچاق در اونها پولشویی میشه و تطهیر میشه اصطلاحاً هم شناسایی بشه و این محلها هم مسدودسازی بشه و جلوی اونها رو بگیره.
خیلی ممنون. بخش خصوصی هم هست با شما همکاری داره فکر میکنم، یا سری تشکلها یا اتاقها و اینها، درسته؟
مشخصا بخوام بگم صرافیها، البته سازمانشون، بورس، عرض شود بیمه ها، دفاتر اسناد رسمی، اینها همه افرادی در واقع شخصیت های حقوقی هستن که نقش آفرینی میکنن در این حوزه.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر نیفر، من خواهش میکنم برای اینکه ما چون زمانمون هم محدود هست، حضرت عالی هم موارد دیگری اگر مد نظرتون هست بفرمایید، هم در رابطه با این به هر چالش هایی که وجود داره توی این حوزه، چون شما به چالش هام نپرداختین، یه مقدار اشاره کردین که بالاخره اگه همه چی خوب باشه، بالاخره یعنی اینکه پلیس هم داره کارش رو خوب انجام میده، خیال راحته، یه ذره کارهای پلیس امنیت اقتصادی هم شاید در واقع نهان است، یعنی اینجوری جلوچش هم نیست و اون امنیت رو داره اینجوری ایجاد میکنه، از این منظر هم بفرمایید و جنبندی فرمایشاتتون.
من میخواستم یه مثالی بزنم.
بفهم.
در حوزه امنیت اقتصادی ما یک قانونی داشتیم به اسم ارز ترجیحی. ارز ترجیحی که به وجود اومد باعث شد که کار پلیس امنیت اقتصادی به شدت بره بالا.
بله.
یک، تو واردات نهادهای دانی باید پلیس نظارت میکرد. دو، توی صادرات محصولات نهایی که روش یارانه بود، مثل آرد، مثل گوشت مرغ، مثل روغن و چیزهای دیگه باید نظارت میکرد. سوم، خود تولید کننده ها متاسفانه به مشکل برخورده بودن، یعنی جایی که بازار ایران جواب نمیداد دیگه اینا اجازه صادرات نداشتن و صادرات برای تولید کننده ها یک واقعا یک امر لازم هست برای ادامه فعالیتش. یک قانون اشتباه به اسم ارز ترجیحی باعث شده بود که به شدت کار پلیس زیاد بشه، از یه طرف حواسش به ورود نهادها باشه، از یه طرف حواسش به خروج محصولات نهایی باشه، که با اصلاح این قانون فعالیت پلیس توی حوزه خیلی کمتر شد. یعنی ما اگر بتونیم قوانینمون رو جوری اصلاح بکنیم که پلیس به جای اینکه به خاطر یک سری فعالیت‌های جنبی هی تحت فشار قرار بگیره، مثل بحث اون کولبری، قانون کولبری.
بله.
ببینید ما به کولبرا میگیم که آقا این کاری که دارید میکنید قاچاقه، پلیس تو موظفی باهاشون برخورد بکنید، برخورد میشه تشنج به وجود میاد، در صورتی که اگه ما یک قانون
مجوز میدیم بهشون اصلا،
بله، یک قانون مشخص و مدون داشته باشید برای موضوع، همکار پلیس کمتر میشه و میتونه عمده توانش رو بذاره برای فعالیت‌های اصلی امنیت اقتصادی. همین که فعالان اقتصادی خیلی راحت تر بتونن داد و ستدشون و مبادلاتشون رو انجام بدن. من اعتقادم اینه که در حوزه امنیت اقتصادی ما احتیاج به یک بازنگری جدی در قوانین داریم. یک سری قوانین باید حذف بشن، یعنی یه جاهای ما قوانین اضافه داریم که خود همین اینجوری شده که اگر کسی بخواد یه کاری رو انجام نده 10 تا قانون وجود داره برای انجام ندادنش، اگر بخواد انجام بده 12 تا قانون وجود داره برای انجام شدن. یعنی بیاید قوانین رو در این حوزه یک بازنگری بکنی و قوانین دست و پاگیر رو حذف بکنیم، قوانینی که نیاز به اصلاح داره رو اصلاح بکنیم و حجم قانون رو یه خورده کمتر بکنیم. این فقط در حوزه اقتصادی یک مشکل داریم که حجم قانون به قدری زیاده که هر کسی بخواد از یک تفسیر استفاده کنه خیلی راحت میتونه استفاده کنه.
اصلا پیرو هر مادهش یک کارهای مختلفی میشه کرد. دقیقاً. و جنبندی و نکته پایانیتون 30 ثانیه.
و جنبندی من میخواستم اولا تشکر کنم از پلیس. واقعا پلیس متاسفانه در جامعه ما خود مظلوم واقع شده. دلیلش هم اینه که همونطور که اول صحبتام هم عرض کردم خدمتتون، پلیس پیشانی تمام فعالیتات، همونطور که گفتم 25 دستگاه در حوزه امنیت اقتصادی مسئولیت دارن، اما اگر هر کدوم از اونا کارشون رو انجام ندن در نهایت پلیس به عنوان دروازه‌بان باید برخورد بکنه و همه هم پلیس رو میبینن و اگر بقیه دستگاه ها کارشون رو درست انجام بدن شاید پلیس احتیاجی به برخورد سلبی به اون شکلی که ما حالا میبینیم نباشه، اصلا نیازی نباشه. در حوزه پیشبینی و پیشگیری خیلی از مشکلات حل میشه و خواهش هم اینه که بقیه دستگاه ها هم یک اهتمام ویژه داشته باشند برای انجام وظایف.
خیلی متشکرم جناب دکتر امیر میثم نیکفر، رئیس اندیشکده مدیریت راهبردی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب جناب سرنگمینی، ما برای اینکه زمانمون هم تقسیم بکنیم و یه ذره بتونیم رفت و برگشت های صحبتمون رو بیشتر بکنیم که سرعتش بیشتر باشه، من خواهشم اینه که نکات باقی مانده رو حضرت عالی هر چیزی که فکر میکنید اگر نیاز هست که توی این برنامه گفته بشه بفرمایید، من هم به تبع اون حالا سوال باز خواهم کرد ازتون.
بله بنده هم تشکر میگم از جناب دکتر نیکفر که نائب داشتن نسبت به پلیس. خدمت شما عرض کنم که خب من یک مستاق رو عرض میکنم. خب مستظر هستی در بحث انواع کالاهایی که قاچاق وجود داره، ما بیش از 360 نوع کالا رو در واقع داریم، کالای قاچاق داریم در حوزه به اصطلاح سرزمینیمون و در جغرافیای جرممون. مثلا یکی از کالایی که حجم بسیار بالایی داره، تقریبا یا اول یا دوم یا سوم در سالهایی که در واقع حجم و ستاد اعلام کردن، بس لوازم خانگی بود.
بله.
خب همون بحث نرم افزاری که خدمت شما عرض کنم، ما بحث کد شناسه و کد رهگیری رو ما در این گروه کالایی خب پیگیری هایی شد از طرف ستاد و وزارتخانه مربوطش وزارت سمت. خب اتفاقات خوبی افتاد و الحمدلله من با آخرین باری که با در یکی از جلسات با یکی از این به اصطلاح مدیرای کارخونه های همین لوازم خانگی داشتیم صحبت میکردیم، ایشون گفت چندین درصد ما افزایش جذب داریم به اصطلاح اشتغال ایجاد کردیم و چندین درصد افزایش تولید داریم. حالا دیدن عددش تو ذهن من نیست. خب این نشون میده ما در حوزه هر چقدر در حوزه نرم افزاری ما تلاش کنیم قاعدتا اینطور خروجی رو خواهیم دید. همین بحث ثبت شناسه و کد رهگیری در حوزه لوازم خانگی، خب قاعدتا ما در حوزه قاچاق اگر بخوایم نتیجه بگیریم، ان شاء الله اون نتیجه مطلوب رو داشته باشیم در سراسر کشور، قاعدتا باید ما به سمت ساماندهی منشأهای شکلگیری در واقع کالای قاچاق بریم. تا وقتی که این ساماندهی رو انجام ندیم قاعدتا ما چقدر کشف
بسیارش هم کردیم. جانب بسیارش هم تو همین قوانین خودمونه دیگه، یعنی مقای بعضی از قوانین هستن یه جایی، حالا همونطور که آقای دکتر نیکفر هم گفتن اینقدر زیاده یه جایی موضوع رو باز گذاشتن، یه جایی در مورد صحبتی نشده.
بل.
یا آیین نامه مربوطه حتی خودش زمانش اصلا گذشته، یعنی باید به روز بشه این اتفاقات بیفته، درسته؟
بله خب بخشش به قوانین برمیگرده، هرچند خب اسفند ماه بهمن ماه سال 1400 قانون مبارزه با قاچاق دوباره یک اصلاحاتی رو داشت و ظرفیت‌های خوبی رو در قانون جدید ایجاد کرد. من تا خب عرض کردم در حوزه سیاست‌گذاری ما نیاز به یک سری به اصطلاح اتفاقات جدید داریم، در حوزه اجرا، در حوزه پیشگیری، در حوزه پیشبینی، در حوزه مقابله، در واقع اینها رو ما همه نیاز داریم یک سری تحولاتی در این حوزه اتفاق بیفته و اگر بخوایم نتیجه اون نتیجه که مد نظر هست ما بتونیم بگیریم ان شاء الله، باید همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها که در قانون برای اونها تکلیف تعیین شده و به نوعی سامانهایی رو در اختیار دارن، باید در تجمیع این سامانها تلاش کنن و بتونن این و دسترسی به این سامانها برای پلیس خیلی مهمه. یعنی شما، من یک مثال میزنم، یک نفر میره در حوزه قاچاق سوخت دارم عرض میکنم، یه نفر میره که برای اینکه سوخت بیشتری تحویل میگیره و بگیره و در فرایند قاچاق سوخت قرار بده، میره به اصطلاح اون کارگاهی که در اختیار داره رو بیشترین فعالیت رو اظهار میکنه و سهمیه خودش رو میگیره از طریق وزارتخانه و از طریق شرکت پخش، و برعکس در بحث مالیاتش میره کمترین اظهار رو برای فعالیت خودش داره. خب ما اگه این سامانمون تجمیع بشه قاعدتا تو بحث قاچاق خروجی
دسترسی داریم،
دسترسی ناقصی داریم، دسترسی ما کامل نیست.
اینم خیلی مهمه.
بله، یه مرکز پایش داریم ما در پلیس امنیت اقتصادی، پایش محمولای گمرکی، که دسترسی ما کامل نیست. اگه بخوایم انشالله ما بتونیم نتیجه کامل رو بگیریم، قاعدتا باید دسترسی به تمام سامانا داشته باشیم.
خیلی متشکرم جناب نور من. حضرت عالی هم بفرمایید نکات تکمیلی و فرمایشاتتون.
خواهش میکنم. عذر میخوام. عرض شد به حضور شما که خب جناب سرنگ یه نکته ای رو اشاره فرمودند، من میخواستم با اجازه شما بپردازم به اون موضوع. بله. افزایش محکومیت در پرونده های که توسط فراجا کشف میشه، این بسیار نکته مهمیه. ببینید، پلیس امروز فقط کاشف نیست. یعنی ما شاید مثلا تو دهه های قبلی پلیس فقط کشف میکرد، پرونده رو تحویل مرجع رسیدگی میداد. نمیخوام البته زحمات اون دوستان رو زیر سوال ببرم، ولی واقعا پلیس امروز یک پلیس تخصصی است و پلیس امنیت اقتصادی محصول تجارب سه پلیس پیشگیری، پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی است که بعد به صورت یک پلیس تخصصی امنیت اقتصادی در اومده و توی این سه سال یک جهش بسیار خوبی توی عرض شود که فرایندهای تشکیل پرونده و هدایت پرونده حتی پس از کشف ایجاد شده. صرف کشف کالای قاچاق واقعا منجر به محکومیت نمیشه. یعنی همین که فرمودید شما سوء استفاده از قوانین برای ورود کالای قاچاق، تو فرآیند رسیدگی هم این وجود داره برای رسیدن به رأی براءت. یعنی ممکنه کشفم بشه ولی با همون سوء استفاده از قوانین و یا مشورت با حقوقدانانی که متاسفانه مشورت های نادرست میدن، یعنی خلاف قانون میدن، رأی براءت بگیرم، چه پرونده های بزرگی که منجر به رأی براءت میشه. ولی ما امروز شاهد این هستیم که پرونده هایی که توسط فراجا کشف میشه با هدایت خود فراجا و کمکی که به مجموعه دستگاه رسیدگی کننده اهم از تعزیرات و قوه قضاییه میکنه، شاهد بالا رفتن آمار محکومیت هستیم و همچنین وصول جرایم. و یه نکته رو هم من لازم میدونم بگم آقای مسعودی، حتما تصدیق میفرمایید، کاری که با مردم مواجه باشه واقعا کار سختیه. به هر حال قاچاق کالا تو برخی به خصوص نقاط کشور تبدیل شده به ارتزاق برخی از هموطنان ما، متاسفانه تو به خصوص نقاط محروم کشور، و برخورد با این موضوع ناگزیرن مجموعه فراجا که با مردم مواجه بشن، و این واقعا یک کار کارشناسی و سخته که یه جاهایی هم پلیس مظلوم واقع میشه. این سیاست کشور و قوانین کشوره که باید این کار انجام بشه، ولی توی اجرا متاسفانه شاید چه بسا به اسم پلیس تموم بشه این موضوع. در واقع می‌خواستم به سمت خودم تشکر کنم از مجموعه.
متشکرم. خیلی ممنون. خب جناب سرنگ‌امینی، حدود یک دقیقه کمتر 40 ثانیه داریم برای شما و 40 ثانیه هم حدوداً برای آقای نیرومند برای اینکه جنبندی و نکات باقی مانده.
بله.
من خواهش می‌کنم چشم‌اندازم اگر چیزی مد نظرتون هست بفرمایید برای آینده. خب
بله،
مجموعه.
بله، قطعاً چشم‌انداز ما اینه که انشالله ما بتونیم که به حداقل ممکن برسونیم بحث حجم قاچاق رو، ولی خب در حال حاضر ما تا اونجایی که بتونیم محیط رو ناامن میکنیم، ریسک قاچاق رو بالا میبریم و انشالله این نیاز داره که اگه ما بخوایم به اون چشم‌اندازی که مد نظر هست، به اون نقطه مطلوبی که مد نظر رو برسیم، قاعدتا نیاز داریم که همه دستگاه ها، نهادها و سازمان ها در کنار پلیس باشن، دست پلیس رو بگیرن، چه در حوزه پیشگیری که دسترسی به سامانه رو عرض کردم، و چه در حوزه بحث‌های مقابله ما بتونیم انشالله از کمک همه عزیزان استفاده کنیم. و در پایان هم لازم از حضرت عالی و همکاران محترم تشکر کنم و از همکاران عزیزم در سراسر کشور. این اعداد و ارقامی که عرض کردم دقیقاً حاصل زحمت همه همکاران من است در سراسر کشور.
خیلی ممنون، متشکرم. علی من 30 ثانیه.
عرض شود به حضور شما که با تمام این تلاش‌ها و حالا زحماتی که تمام این دستگاه‌ها خب بالاخره می‌کشن و تقبل می‌کنن، ما هنوز مواجه هستیم با یک عدد 12 میلیارد دلاری در قاچاق ورودی. این تکالیف همه ما رو سنگین‌تر می‌کنه و علارغم این که تو نقطه خوبی نسبت به گذشته ایستادیم، ولی هنوز در نسبت به آینده خیلی جای کار داریم و باید زحمت بکشیم. ولی من میخوام این نوید رو هم بدم با انشالله تصویب آیین‌نامه های اجرایی قانونی که جناب سنگ اشاره کردن اواخر سال قبل تصویب شد، با تصویب آیین‌نامه های اجراییش انشالله بتونیم ظرفیت های خوبی رو فراهم بکنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. خدمت جناب سرهنگ جلال امینی بودیم، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا از در واقع فراجا، و آقای سعید نیرومند معاون اداره کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و آقای دکتر امیر میثم نیکفر اندیشکده مدیریت راهبردی که خدمتشون به صورت تلفنی. از همراهی همه شما بسیار سپاسگزاریم و پاینده باشید. وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. هنگام اذان 11:52 خواهد در این لحظه ها و ثانیه های ناب ملتمس دعای خیر یکایک که شما خوبان هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم محمد قفاری.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خوشا به حال اونهایی که در این لحظه ها و ثانیه های ناب عاشقی دل به سوی حضرت یار سپردند و در تلاش هستند تا خودشون رو به صف نمازگزاران اول وقت برسونن. قبول باشه طاعات و عبادات یکایک که شما عزیزان نمازگزار.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید.